به نام خدا. نام کتاب: مرگ قسطی. نویسنده: لوی فردیناند سلین. ترجمه: مهدی صحابی. ناشر: مرکز. سال نشر: 1385. گوینده: ندا صباقی. این کتاب به سفارش امور کل دانشجویی و در کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران ضبط می شود. کتاب حاضر دارای 723 صفحه می باشد. صفحه 1. آنچه سلین ترسیم می کند واقعیت نیست. وهم و هذیانی است که واقعیت برمی انگیزد. آن درشید. من همانطوری می نویسم که حرف می زنم، بدون هیچ شگرد و ادا و اصولی. همه یه تقلایی که می کنم برای این است که به همان زبانی بنویسم که با آن حرف می زنیم. چون که کاغذ کلام را بد ضبط می کند. همه مسئله این است. رسیدن به اصاره زبان به نظر من این تنها شیوه بیان حس و عاطفه است. چیزی که من می‌خواهم روایتگری نیست. انتقال احساس است. چون این کاری با زبان رسمی رایج، با سبک و سیاق ادیبانه غیر ممکن است. همچون زبانی مال گزارش‌های اداری، بحث و مناظره و نامه‌نویسی برای دختر عمه یا دختر خاله است که در هر حال هم خوش و هم تصنعی است. رمان‌هایی که به زبان کلاسیک نوشته شده‌اند اصلاً رمان نیستند، فقط طرح رمانند. همه کار نوشتنشان هنوز مانده. شور عاطفی را کم دارند، در حالی که تنها چیزی که مهم است همین است. در تایید این حقیقت همین بس که اگر رفیق بازی نبود، اگر ملاحظه و رو در بایستی نبود، اگر تعارف و مجامله نبود، اگر کمبود نبود، از خیلی پیش از اینها دیگر کسی رمان نمی‌خواند. زبانشان به هیچ دردی نمی‌خورد، مرده است. از نظر احساسی همانقدر غیر قابل خواندن است که لاتین. می‌پرسید من چرا؟ اینقدر از زبان محاوره، از گویش آرگو و دستور زبان خاصش وام می‌گیرم و حتی اگر نیازش پیش بیاید خودم در جا لغت درست می‌کنم. برای اینکه چون به گفته خودتان زبان زود می‌میرد، به زبانی برسم که در مدت زمانی که من ازش استفاده می‌کنم در حال زندگی باشد، زنده باشد. این است امتیاز اساسیش به زبان. به اصطلاح سلیست، زبان فرانسه رسمی و ناب که مرده مرده است، از اول هم مرده بوده، از زمان ولتر. این را همه احساس می‌کنند، اما هیچ کس نمی‌گوید، جرأت نمی‌کند. زبان هم مثل چیزهای دیگر است، همیشه می‌میرد، باید بمیرد. واقعیتی است که باید به آن رضا داد. زبان کتاب‌های من هم می‌میرد، به زودی بدون شک، اما این برتری را نسبت به خیلی های دیگر دارد که یک سالی، یک ماهی، یک روزی زندگی کرده. هرچه هست همین است.
بقیهش خودستایی و خرفتی ابلهانه است. ادعای رسیدن به یک شکل واحد مطلق و ابدی نوشتن. سبک شیبا، زبان زیبا، مومیایی زیبا. تازه من بیرحمی آن بزرگواری را ندارم که گفته بیشتر اوقات هنرمندان به بهانه کار هنری سعی می کنند چیزهایی مرده‌تر از خود مرگ به وجود بیاورند. باری اضافی روی مرگ می گذارن که خودش ندارد، چون خودش هنوز دارای نوعی زندگی است. من همانطوری می نویسم که حس می کنم. ازم خورده مگیرین که بعد دهنم، زبان بی ادبانه ندارم. در این صورت این خورده را باید از رابله، ویون، بروگل و خیلی های دیگر هم گرفت. از بیرحمی و خشونت دائمی کتاب هایم انتقاد می کنند. چه کنم؟ این دنیا ذاتش را عوض کند. من هم سبکم را عوض می کنم. شاید همه اهمیت و یگانگی لوی فردیناند سلین را به عنوان نوآورترین نویسنده قرن بیستم فرانسه و یکی از تاثیرگذارترین رمان نویسان دوران معاصر غرب بتوان در همین چند جمله خلاصه کرد که گفته است: بخش اول را در توضیح سبک و نگرش خودش و دومی را در جواب معتقدانش. صفحه 3. با همان صراحت و شوری که از زمان انتشار اولین کتابش تا زمانی که دیگر آخرین کلاسیک زنده ادبیات فرانسه بود هرگز فروکش نکرد. سلین را با همان اولین کتابش سفر به انتهای شب با دانتر، رابله، فرانسوا ویون، مارسل پروست و جیمز جویس مقایسه کردند. بعدها هم پس از دوره ترد و بدنامی او به دلایلی که خواهد آمد و در نهایت چندان ربطی به ادبیات نداشت، آثار او را از خمیره آثار کلاسیک همه زمانها دانسته و خودش را در جرگه نویسندگانی از هومر و لوکریسیوس گرفته تا شکسپیر و سن سیمون و داستایوفسکی گذاشتن. در آنجا یه بیرون از زمان و برکنار از فراز و نشیب‌های تاریخ انسانی که شاهکارها و سازندگانشان سرانجام به آنجا می‌رسند و دیگر ماندگار می‌شوند. مقایسه با هر کدام از نام‌هایی که آورده شد، مبناهای تحلیلی مشخص هر چند متفاوت دارد. بدعت زبانی و نگرش همه زمانی دانته بر رغم محدودیت‌های زمان و مکان روایتش طنز و سخره‌ای که از تار و پود تراژدی شکسپیری جدا نشدنی است، حضور زنده و پرتپش آدم‌های توده گمنام در شعر فخیم ویان، هزل رندانه رابله، توصیف موشکافانه و حرف آخر پروست از دنیای روبه مرگ، انفجار زندگی بخش جویست در زیربنای زیعوان انگلیسی و شیبه های کهنه داستان سراییش، سلین مقداری از همه اینهاست به اضافه چیز دیگر. چیزی فقط از آن او که حتی در نفی آنچه خودش با فروتنی یا باور عمیق جدلی درباره مرگ زبانش گفته، زبان او را هنوز بالنده ترین وسیله می کند که به آن می شود نوشت و به نظر می رسد که به رغم او عمر درازی پیش رو داشته باشد. شاهدش طیف بسیار وسیع نویسندگانی از ژان پل سارتر و هنری میلر گرفته تا جک کروات و کرت وگاد که از سبک او به شدت تأثیر گرفتند. تا نفوذ آشکاری که شیوه نگرش و بیان او بر ژانرها و مکتبهای تازه ادبی می‌گذارد و با پا گرفتن و رواج آنها محکم‌تر هم می‌شود. صفحه 4. سلین را در مقیاسی خیلی وسیع‌تر از جویس برای زبان انگلیسی زنده کننده زبان فرانسه می‌دانند. به پشتوانه تلاش پیگیر یک تنه پهلوانانه و نوعی شمع نبوغ آمیزش در ابداع زمانی کاملا تازه با شکستن همه هنجارهای کهنه زبان رسمی جا افتاده، الغای حس زندگی با کاربرد دستور زبان محاوره، استفاده از مخزن عظیم اما تأخیر شده واژگان آرگو، دواندن و به تعبیری باز کردن راه هجوم عناصر زنده و پویای گفتار عامیانه در خلوتکده غبار گرفته زبان فرهنگستانی و در آخر جسارت هنرمندانه و خلاقیت بی‌مهار رواژسازی و تعبیر پردازی خودی در هر کجا که آن همه نوآوری و قاعده شکنی هنوز هم نیازش را برای گفتن، برای انتقال احساس بر نمی آورده است. اما این فقط یک جنبه از همه ساده تر، از همه مرئی تر کارستانی است که او کرده، که همانطور هم که اغلب پیش می آید بخش عمده شهرتش به آن است. بخش اصلی یا بخش های اصلی که نه فقط برای فرانسه بلکه برای همه ادبیات امروز جهان معتبر است. در ساختن و پروراندن الگویی است که هانری گودارف مفسر آثار سلین آن را انقلابی در نثر روایی رمان می‌نامد. صرف کاربرد تعبیرهای عامیانه یا استفاده از زبان آرگو چندان تازگی ندارد و نشانه نوآوری خاصی هم نیست. کما اینکه سلین اغلب با این جنبه از شهرتی که به او نسبت داده می‌شود و حتی با اینکه اصلاً به زبان آرگو بنویسد سخت مخالفت نشان داده است. او در عوض از زبانی حرف می‌زند که مانند معجونی ساخت و ابتکار خودش است و البته از واژگان آرگو هم در آن با امساک و به عنوان چاشنی استفاده می‌کند. زبان مخصوصی که درباره‌اش با طنز نیشدار خاص خودش می‌گوید دستورش پیشم محفوظ است و بدون هیچ شکست نفسی بیجا آن را حاصل استخوان خورد کردن و پیروی از یکی از دو سه چهره بزرگی می‌داند که در کار و زندگی همیشه سرمشق او بودند. باخت تا جایی که نقل قولی از او را شعار باریکه تبلیغاتی روی جلد مرگ قسطی می‌کند. برای این کار بی‌نهایت زحمت کشیدم. هر کسی که به اندازه من زحمت بکشد به همین نتیجه می‌رسد. صفحه 5. نه، فقط بحث معجون یک زبان خورده پرورده هر اندازه هم کارآمد مطرح نیست. آن انقلاب لایه‌های خیلی عمیق‌تر را تکان می‌دهد و زیر و رو می‌کند. برای رسیدن به شگرد محال وار نوشتن زبان گفته برای دستیابی به ترکیب پارادوکسی زبان محاوره روی کاغذ این ضرورت بدیهی وجود دارد که همه شکل‌ها اتصال و تداوم و همگنی متداول زبان نوشته در هم بریزد و جایشان را بلبداهگی و بی‌نظمی طبیعی و گذرایی ذاتی زبان شفاهی بگیرد. چنین ضرورتی که در کتاب سفر به انتهای شب به نحوی شاید بیشتر شمی مطرح شده بود، در مرگ قسطی حالت استوار و قوام یافته اسلوبی را به خود گرفت که دیگر نباید چندان تغییری می‌کرد و نکرد. چرا که حاصل انتخابی قطعی و نهایی با پیشبینی پیامدهای دورانساز بود. این انتخاب قطعی ضرورت از همگسیختن نظم کهنه و لخت زبان رسمی نوشتاری در همه زمینه‌های روایی، منطقی و دستوری است. ویژگی زبان نوشته رمان سنتی که سلین مطرح می‌کند فقط در زمینه زبان صرف نیست. در نظم و ترتیبی هم هست که شیوه روایت در آن به خود می‌گیرد. در مجموعه دانسته‌هایی هم هست که خواننده باید بنا به فرض آنها را پیشاپیش داشته باشد تا روایت را بفهمد. در این صورت نویسنده فرصت داشته که به قصه‌ای که می‌خواسته تعریف کند نظمی بدهد، ترتیب زمانی رویدادهایش را بر اساس منطقی چه خیالی چه مستند مشخص کند. مدام هم در پی این باشد که خواننده آنچه را که در داستان می‌آید بفهمد و منطقاً پذیرفتنی بداند و در نتیجه آنچه را که بعداً خواهد آمد دنبال کند. به همین ترتیب فکر و نظری هم که بیان می شود برای اینکه به درستی به مخاطب منتقل شود نظمی را ایجاب می کند که کلام باید در ورای تراوش های ولبداهه اندیشه از ذهن و اغلب در مقابله با آن به خودش بگیرد. در حالی که در عالم شفاهی کسی که چیزی را تعریف می کند یا فکر و نظری را به زبان می آورد در زمان حال در لحظه بلافاصله حال حرف می زند. نه فرصت این را داشته که کلماتش را به دقت انتخاب کند. صفحه 6 و نه امکان این را که به جمله هایش ترتیب و نظمی بدهد. در همان حالی که حرف می زند به چیزهایی هم اغلب پراکنده الزاماً ناهمگن فکر می کند. توجهش به عناصر و رویدادهای پیرامونش هم هست. همینطور به مخاطب و واکنش های او. نتیجه چنین وضعیتی مجموعه بی نظمی از فکر و رویداد و خاطره ترکیب ظاهراً ناهماهنگی از عناصر زنده است که به طور طبیعی در هم می دوند. از هم فاصله می گیرند، با هم تناقض پیدا می کنند و انقطاع‌ها، ناهمزمانی‌ها، ناهمخوانی‌های ذاتی خودشان را بر کل کلام هم تحمیل می کنند. چنین ترکیب در هم تنیده آشفته‌ای از فکر و رویداد و وضعیت طبعاً تصنعی و نارسا می ماند. اگر نویسنده آنها را پا به پای شکل‌گیریشان با جمله‌های زبان نوشتاری عادی با رعایت نظم عرفی کلمات و سلسله مراتب عناصر روایتگری و قواعد دستوری تعریف کند، این درست همان شیوه بیانی است که سلین طرد می کند و با همه توان پیگیرانه در کار از همگسیختن هنجارها و قواعدش در همه زمینه هاست، تا جایی که حتی به نفی نشانه های قراردادی نقطه گذاری می رسد. سه نقطه معروفی که او به کار می برد بیانگر تعلیق و انقطاعی است که شکستن قالب های خشک جمله نوشته طبعاً بر جا می گذارد و سلین آن را برای ضبط خلأها، فاصله ها، مکس ها و در یک کلمه هوایی به کار می گیرد که در لابلای جمله ها و کلمه های زبان زنده محاوره جاریان دارد. در زمینه واژگان نوآوری سلین از همان اولین کتابش به کارگیری زبان محاوره‌ای و عامیانه گاه به گاه با چاشنی تعبیرهای مستهجن و بی‌ادبانه و آرگویی در مقابل یا در مقابله با فرانسه متین و مرسوم بود. اما می‌دانیم که زبان محاوره‌ای عامیانه یکی نیست. زبانی است که به تناسب بسیاری تفاوت‌های محلی، قومی، قشری، اجتماعی، حرفه‌ای و غیره به انواع مختلف و متنوعی از مجموعه‌های واژگانی گرد محور یک زبان مشترک تقسیم می‌شود که حالت متغیرهایی از یک الگوی اصلی را به خود می‌گیرد. از این گذشته هر کسی هم وقت حرف زدن از کل امکاناتی که زبان در اختیار او می‌گذارد، اجرایی اجزایی را انتخاب می‌کند و به کار می‌برد که به اندازه لحن و لهجه و صدای او در مشخص کردن هویتش سهیمند. صفحه 7 نوع واژه‌هایی که هر کدام از ما به کار می‌بریم یا بیشتر می‌پسندیم و همینطور واژه‌هایی که به کار نمی‌بریم برای شنونده بیانگر جایگاه و وضعیت و شخصیت ماست. مجموعه این واژه‌ها و چگونگی به کار بردنشان ما را در همه زمینه‌های روانی، فکری، سیاسی، اجتماعی و غیره به مخاطب می‌شناساند. در حالی که زبان نوشتاری معمولی همه این لایه‌های متفاوت را در جهت استقرار یک مجموعه واژگانی همگن حذف می‌کند، سلین برعکس به همه آنها میدان می‌دهد، یک به یکشان را با همه تفاوت‌ها و گاهی حتی تضادهایشان در یک ترکیب چند صدایی در هم می‌آمیزد که بی‌نهایت از آن زبان همگن قلی‌تر و گویاتر است و عجیب این که در نهایت با جادویی معجونی که دستورش پیش خود اوست بسیار هم یک دست و هماهنگ می‌شود. و اما یک نوآوری دیگر سلین هست که شاید از همه آنچه او کرده مهمتر باشد، به ویژه برای ما تا حد یک درس بنیادی برای فرهنگی که مجامله و پرده پوشی و ریای رفتار اجتماعی را تو عمق رابطه انتزاعی نویسنده و مخاطبش هم بست می دهد و آنها را از جمله عناصر اصلی کلام و اسلوب بیان می کند. حتی در رمان هرگز هیچ نویسنده‌ای به اندازه سلین در رابطه با خواننده تا این حد صراحت و حتی خشونت سازمانیافته مداوم به خرج نداده است. خشونتی که نقشی اساسی در برقراری رابطه کاملا تازه و بسیار بارآور با خواننده دارد و عجیب آنکه در نهایت عمیقا هم عاطفی می‌شود. در هر رمانی میتوان هر اندازه خشونت را در جهت ارضای خواست نویسنده یا خواننده گنجانید و این خشونت به موجب قراردادی ضمنی که با ماهیت رمان سنتی همخوانی دارد، در هر حال باز زمانی که پا را از محدوده دنیای تخیلی داستان بیرون نگذاشته باشد قابل قبول است. صفحه 8. خشونتی است که به نوعی به صورت غیابی بر سر آدم‌ها و چیزهایی می‌آید که فقط در ذهن ما واقعیت دارند. نوآوری اساسی سلین این است که این خشونت را از محدوده واقعیت خیالی بیرون می‌آورد و به تنها حیطه‌ای می‌کشاند که خشونت در آن به واقعیت حقیقی پیدا می‌کند، یعنی در حیطه رابطه نویسنده و خواننده. شگرد او اینجا در یک کلمه تکان دادن خواننده یا حتی به تعبیر برخی از مفسرانش تجاوز به خواننده است. او از هر فرصتی استفاده می‌کند تا با اعمال خشونت به خواننده، خشونت مضمونی را که به او ارائه کرده تشدید کند. اینجا هم حربه‌های او همان حربه‌های همیشگی است. واژه‌های تند و بی‌پرده و خشن زبان عامیانه، تعبیرها و ترکیب‌های زبان گفتاری که محض اینکه روی کاغذ می‌آیند، خلاف عادت و تکان دهنده می‌شوند. باور عمیق سلین این است که تنها با این شیوه اعمال خشونت به خواننده میتوان او را در درک خشونت ذاتی نهفته در مناسبات انسانی و وضعیت بشر سهیم کرد. و شگفت این که همین رابطه خشن یکی از دلایل اصلی نفوذ او بر ما و برقراری پیوند عمیق ما با آثار اوست، چرا که به نحوی آگاهانه یا ناخودآگاه یا شاید اغلب برخلاف میل خودمان، به خاطر واقعیت‌هایی که فقط او همت کرده به ما نشان بدهد، به خاطر حقیقت‌هایی که فقط او جرأت کرده به زبان بیاورد، قدردان اوییم. عامل دیگری که این خشونت را قابل تحمل می‌کند، تعهد عمیق سلین به انسان و دلسوزی بی‌پیرایه‌اش برای سرشت و سرنوشت اوست. تا جایی که در این همه تلخی و بدبینی و شقاوتی که او در ترسیم واقعیت به کار می‌برد، تقریباً هیچ اثری از تأخیر نمی‌بینیم و حتی در سیاه‌ترین تصویرهایی هم که در زندگی ارائه می‌کند، اثری از نفرت از زندگی نیست. به جای اینها البته هست و طنز پر از نیش و اغلب بنیان افکن نیست که خود سلین آن را لازمی همه شاهکارها می‌داند و برای شکسپیر یکی دیگر از سرمشق‌های همیشگی حرفه و زندگی‌اش را شاهد می‌آورد. آنجایی که میگوید اگر توانستی خنده و تراژیک را با هم بیاوری برده ای. صفحه 9. باخ شکسپیر میماند. دو الگوی دیگری که سلین اغلب آنها اشاره میکرد و حتی آنها را از جمله نیاکان خودش میدانست، بروگل و هیرونیموس بوش، با همه بداهت و پیوند نزدیکی که آثار این دو استاد بزرگ فلامان با معیارهای بیان واقع‌گرایانه دارد، آنها را نمیتوان به مفهوم دقیق امروزی کلمه واقع‌گرا خوان. این گفته اینا درباره سلین هم صادق است که خودش هم سبکش را رویای بیداری و شیوهش را انتقال واقعیت به حیطه هزیان میدانست. سرمشقی که سلین در بروگل میبیند اغراق و نوعی واژگونی در بیان است که به اعتقاد او بدون آنها دستیابی به حقیقت و انتقالش امکان ندارد. به اضافه آشوبی عمدی، حتی شاید بشود گفت بسیار سازمان یافته، که اغلب آثار بروگر را به تصویرهایی از کارنوال شبیه می‌کند و یکی از مشخصهای اصلی آثار سلین هم هست. در نامه به لئون دوده که بخشیش در آغاز این مقدمه آمد، سلین با اشاره به تابلوی معروف جشن دیوانگان بروگر می‌گوید: به نظر من همه واقعیت این است. دلم می‌خواست که می‌توانستم قضیه را جور دیگری ببینم، اما نمی‌توانم. و در جای دیگری احساس شور اگر با مقدار زیادی آن را آنارشی همراه نباشد، چندان ارزشی ندارد. نه به خاطر اصول، بلکه به این خاطر که در دنیای فاسدی زندگی می‌کنی. متأسفانه همه روشنایی مال جاهای ممنوع است. بچه اشتراک سلین با بوش را شاید بتوان در یک جمله در ترکیب شگفت انگیز و گیج کننده از وهم و واقعیت دانست که آثارشان از آن انباشته است. خلق دنیای یک سر خیالی و هزیانی با حضور آدم‌هایی به شدت واقعی، یا برعکس پخ پخش کردن اشیا و آدم‌های شبهوار و وهمی در فضاهای واقعی زندگی هر روزی، در هر دو مورد و به پیروی از هر دو استاد، با صراحت و خشونتی که با زیبا نمایی جعلی و بزک دوزک واقعیت هر چقدر هم تلخ و گاهی کریه منافات اصولی دارد. سلین عمیقا معتقد بود که ادبیات از بیان همه بدیهای نهاد بشر تفره رفته است و نویسندگان مصرانه در کار آن بودند که انسان را خیلی بهتر از آنی که هست بنمایانند. صفحه 10. او هدفش را در نویسندگی بیان این حقیقت تلخ و ناگوار عنوان می‌کرد، هم درباره خودش و هم درباره همه، و در جایی گفته است همه ما آزادتر می‌شدیم اگر همه حقیقت درباره بدسگالی آدم‌ها بالاخره گفته می‌شد. اثبات این که این همه سخن گفتن از تلخی و خشونت الزاماً مرادف نومیدی و پوچی نیست کار ساده است و شاید اشاره به اقبال عظیم کتاب‌های سلیم برای آن بس باشد. مشکل می‌شود تصور کرد که انبوه دائما رو به فزونی خوانندگان او در برای حقیقت سری و بی‌مجامله که بدبینانه ترسیم می‌کند، حقیقت دیگری را که شاید همزاد عمدی و ناگزیر آن یکی باشد درک نکند. حقیقت روشن قبول جسورانه زندگی به هر صورتی که هست، هرچه باد آباد. گنجاندن دو مفهوم متضاد از یک واژه در آن، القای ترکیبی دو سه پهلو از یک تعبیر به ظاهر کاملا روشن، کشاندن برداشت‌های بدیهی و شک نابردار به فضاهای یک سر گنگ و دور از یقین از شگفت‌های همیشگی آفریننده رند و ژرف اندیشی چون بوده است. شاهدش حی و حاضر همین عنوان کتاب که سلیم بازی شیطنت آمیزش با راحت جویی خواننده راه از همان جا شروع می کند. انگار که بخواهد از اول با او تعیین کرده باشد که با چه اثر پیچیده و چه زبان چند لایه اید رو در روز. عنوان فرانسوی مرگ قسطی دقیقا به معنی مرگ نصیحه هم هست. با تفاوتی که در نگاه اول شاید ناچیز و قابل اغماز به نظر بیاید، اما برای تایید آنچه گفته شد اهمیت اساسی دارد. صرف نظر از حرکتی که شاید فقط از نویسنده چون سلیم بر بیاید، یعنی گنجاندن واژه مرگ در عنوان کتابی که مضمون داستانیش شرح رویدادهای 18 سال اول زندگی قهرمان کتاب است، توجیه بار فلسفی صفت قسطی برای آن آسان و بدیهی است. به ویژه که در طول کتاب شاهد مرگ چند نفری از کسانی هم هستیم که نوجوان کتاب در دوستشان دارد. یعنی که مرگ که به موجب قانون بیچون و چرای حاکم بر وجود زنده از آغاز تکوین هر موجودی در او حضور دارد. صفحه 11 اول به او تحویل شده و سیر زندگی در عمل چیزی جز پرداخت تدریج اقساط آن نیست. اما از نویسنده‌ای که به گفته خودش کارش این بود که دل و روده مضمون را بیرون بکشد، بسیار بعید است که صفت دو پهلویی را در جای اینقدر مهم راحت رها کند و بار عمیق ابهام آن را به کار نگیرد. در دو جای کتاب به گفتاری برمی‌خوریم که آن حتمیت مرگ موجود در نهان زندگی را متزلزل می‌کند یا دست کم تسکین ما می‌دهد که همه اصلیت مال او نیست. مال زندگی هم هر چقدر گذرا هست. یک جا فردینان با اشاره به زیبایی زنانی که شناخته و لذتی که از عشق برده می‌گوید، من روزی که لازم می‌شد از زندگی تقریبا آنقدر گیرم آمده بود که بتوانم صورت حساب مرگ را جیرینگی بدهم، مستمری زیبایی شناختی داشتم، از ابدیت بی‌نصیب نمانده بودم. صفحه 24 کمی بدتر، مردن مفت و مجانی نیست، باید با کفن خوشگل مصور به قصه های گلدوزی خدمت حضرت اسرائیل برسی. نفس آخر کلی کار میبرد. سئانس آخر سینماست. باید به هر قیمتی از خودت مایه بگذاری. صفحه 48 اینجا با گرفتن اصلیت از مرگ و دادنش به زندگی، آنچه مطرح می شود القای حسی است که در سیر زندگی به تدریج به آن می رسیم. یعنی که زندگی ما بیهوده نبوده است، از خود ما مایه گذاشته و در عوض چیز مهم و ارزشمندی، تکیه از ابدیت را از کام مرگ بیرون کشیده ایم. یعنی که مسئله پرداخت قسطی مرگ نیست، نسیه بری زندگی است. این خوشبینی است یا بدبینی، انتخابش با ماست. میم 3 20 دی 83 صفحه 12 1. آندرژید نوئل ریبو فرانسیس، شماره آوریل 1938. 2. سلین نامه به آندره روسو از مجموعه رمان‌های سلین، جلد اول، پلیاد، نقل قول سلین از الیفور، پژوهنده بزرگ تاریخ هنر است. 3. سلین نامه به لئون دوده همانجا. 4. هانری گودار، کتاب تفسیر مرگ قسطی، مجموعه فولیتک گالیمار. 5. سلین مصاحبه با پروفسور ایگرد گالیمار. 6. به نقل از حواشی مجموعه رمان‌های سلین، جلد اول، پلیباد. 7. به نقل از مجموعه سلین در مدون، انتشارات گنو. 8. از کتاب لوی فردینان سلین نوشتن دیوید هیمن، ترجمه مهدی صحابی، نشر ماهی. 9. از مقدمه ترجمه انگلیسی مرگ قسطی از رالف منهایم.